أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در آستانه سال روز شهادت جانسوز هفتمین خورشید سپهر امامت و ولایت حضرت موسی الکاظم علیه الصلاة والسلام قرار داریم. این مصیبت رو محضر مبارک امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و محضر مبارک صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما سروران گرامی تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله که دختر ایشون فاطمه معصومه از همه ما راضی باشد و ما به دعای این خانم در مسیر علوم اهل بیت و علوم پدر ایشان و اجداد طاهرین ایشان قرار داشته باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
در مقام بحث درباره اون انقلت و قلتی بودیم که مرحوم آیت الله خویی ذکر فرموده بودن. اساساً فرض ما عمل مشهور علی رغم عدم توثیق راوی است. یعنی اگر ما اینجا از عمل مشهور توثیق راوی رو استفاده کنیم اساسا خلف فرضه، یعنی فرض تغییر میکنه، شاید یک فرض دیگری غیر از فرض ما. اگر از عمل مشهور توثیق راوی استفاده بشود، عمل مشهور از اینجا خارج میشه، میره جز اون بحثایی که ما داریم در مورد توثیقات عامه مثلا فرض بفرمایید، توثیقات خاصه به طور مثال یاد. بالاخره یکی از طرق توثیق روایت از این بحث خارج میشه. ما عرض میکنیم همین که راوی کماکان ضعیفه، یعنی یا تضعیف شده یا توثیقی درباره او صادر نشده یا توثیقش به دست ما نرسیده. حالا از این سوال خارج نیست دیگه، یا به صراحت تضعیف شده است، یعنی کلماتی دال بر جرح و تضعیف از علمای رجال نسبت به این راوی صادر شده است، یا اینکه لااقل توثیق نشده، نسبت به توثیق او سکوت وجود داره. مستحضر هستید که این سختگیری در نظریات حدیثی و رجالی وجود دارد که بسیاری قائلن که صرف تمجید از راوی کافی نیست، باید تصریح به وثاقت بشود، باید گفته بشه ثقتون. کافی نیست که بگن مثلا شخصیت خوبی بود و فلان، نه، باید تأکید روی وثاقت بشه. به هر حال، حالا چه با این سختگیری که کلمه ثقتون باشد، چه مراتب پایین ترش که حالا ولو یه تمجیدی هم باشد، علی فرض چنین چیزی نسبت به او صورت نگرفته باشد، حالا علی اختلاف المبانی صادر نشده باشد، یا اینکه صادر هم شده ولی فی الحال ما در اختیار نداریم، به دست ما نرسیده است. راوی کماکان به همین چند صورتی که عرض کردم در ارزیابی ما ضعیفه، ولی در این حال مشهور قدما به خبر او عمل کرده اند. نشان می دهد که لااقل نسبت به این خبر خاص و مفاد اون قرائن قابل اعتمادی در اختیار فقهای متقدم قرار داشته است که موجب وثوق و اعتماد اونها به صدور اون خبر از معصوم علیه السلام می شده. پس ما به دنبال ما نه تنها به دنبال اثبات توثیق راوی از طریق عمل مشهور به خبر او نیستیم، بلکه میگیم دقیقا نکته همینجاست که اتفاقا عمل مشهور در چنین حالتی قرینه است و مورد اعتماد بودن مفاد خبر و صدور اون از معصوم، ولو که این راوی کماکان و فی نفسه غیر ثقه باشد. ما میگیم نکته همینه که از اونجایی که وثاقت راوی اثبات نشد و مشهور هم به این خبر عمل کردند، در این حال مشهور به این خبر عمل کردند، نشون میده که این خبر از نظر مشهور با یک قرائن دیگری که به دست ما نرسیده و ما از اون خبر نداریم مورد اعتماد بوده. همین رو میخواییم، همین مقدار. ما فقط به دنبال وثوق به صدور یا وثوق نسبت به صدق خبر هستیم. ادعای ما این هست که ایجاد وثوق نسبت به این خبر خاص و صدق اون و نلزومن هر خبر دیگری که این مخبر نقل کرده باشه، این ممکنه. و این دو امر، یعنی وثوق به صدور به خاطر عمل مشهور، از توثیق راوی قابل تفکیکه و اولی به لحاظ وقوع اهم از دومی است. یعنی می تواند وثوق از طرق مختلف صورت بگیره در حالی که وثاقت راوی نباشد. و کشف عمل مشهور قدما به یک خبر ضعیف با خصوصیاتی که برای قدما ذکر کردیم قبلا مفصلا، حتی طبق ادبیات محقق نائینی و مدرسه ایشون که آیت الله خویی هم از ارکان این مدرسه به شمار میاد، مصداقی برای تبیین وجدانی به شمار میاد. تبیین تعبدی، تبیین وجدانی هستش. خب حالا البته اینجا یه مقداری ما از بحث بنایی خارج شدیم، وارد بحث مبنایی شدیم، فقط به جهتی بود که مقصد میگون انقلت مشکلی برای ما ایجاد نمی کند. اصلا اون انقلت خلاف فرض ما هستش. ما دنبال اون مفاد انقلت نیستیم که بخوایم از طریق عمل مشهور توثیق راوی رو استفاده کنیم، گرچه عرض کردیم که لهو مجالون برای در بعضی از حالات ممکنه که ما بتونیم از عمل مشهور توثیق راوی رو هم استفاده بکنیم. به نحو فی الجمله به طور مثال عرض کردیم در جایی که یک راوی است که روایات کثیره‌ای دارد و به تمام روایاتش هم عمل شده از جانب مشهور قدما، خب یه مقداری آرام آرام به حساب احتمالات مشکل میشه که بگیم نسبت به یکایک این روایات اینا قرائنی داشتن که علارغم ضعف راوی خبر صادر شده است. اگر مثلا صحبت 1000 روایت، 2000 روایت، 3000 روایت، این دیگه هر شما فرطی که وقتی یه راوی که مثلا چند هزار روایت داره و به تمام روایات او هم حالا کم و بیش عمل شده، ما بگیم درباره، حالا اگر همه هم نه بره، خب اکثریت قاطع مثلا، بگیم درباره یکایک اینها یک قرینه خاصه در اختیار قدما بوده که به خاطر اون قرینه به خبر این راوی ضعیف عمل کردن، خود این همه مقدار دشواره اثبات پذیرشش. نمیخواد بگیم محاله، اما بعیده. لذا به نظر میرسد که همین راوی مورد پذیرش بوده است. ولی علی کل حال ما به دنبال توثیق راوی نیستیم. خب سروران معظم مستحضر هستن که ما مثلا کافیه شریف رو به لحاظ صدوری معتبر میدانیم، به لحاظ صدوری معتبر میدانیم، و این مبنای ما مبنای جدیدی نیست، سابقه دارد، از قدیم بوده. حالا تازه ما داریم از یه جهاتی کوتاهی میکنیم، چون بزرگانی اعلان بودن که هر 4 کتاب رو، کتب اربعه رو همین ویژگی برش قائل بودن. حالا ما لااقل روی کافیه شریف تمرکز کرده این و مستحضرید که حالا اینا بحثایی در جای خودش باید مطرح بشه و شده است علی القاعده دیگه، برای شما اینا بحث عادی هستش. اتفاق خطرناکی که رخ داد در تاریخ فقاهت و ما هنوز گرفتار این مسئله هستیم و متاسفانه گاهی روز به روز تشدید هم میشه، یه علاقمندی دارن افراد که این رو هی تشدید بکنن، این است که در قدیم روایت به روایت به این شکل بررسی نمیشد، کتاب تحویل گرفته میشد. یعنی این شخص کتابی را از شخص قبلی تحویل میگرفت به ما فیه من الروایات، و کل اون کتاب به شکل کلی مورد پذیرش قرار می گرفت یا رد می شد. این بررسی موردی روایت به روایت این خیلی قدمتی نداره، مربوط به قرن دوم و سوم و چهارم و پنجم اینها نیست، عمدتا از قرن هفتم به بعد درست شده. حالا اینکه مبدعش دقیقاً چه کسی است، حالا چون معمولا اینا رو به علامه هلی نسبت میدن، لکن آیا ایشونه یا شخص دیگری است، جناب ابن طاووس، طاووس ارمنزاشکا، اینا حالا کاری نداریم، اما به هر حال میخوام این نبوده. لذا شما از همین قرن هفتم و هشتم که این تقسیم روایی رو دارید، تقسیم به صحیح و موثق و حسن و ضعیف، محضر مبارکتون که این علاوه بر این نکته هم هست که این تقسیم ربایی لازمه بررسی موردی روایت به روایت است. چون لازمه بررسی موردی روایت به روایت، چون ما نیاز، یعنی در این دوره نیاز پیدا کردن بررسی موردی روایت به روایت، حالا دیدن که نیازمند این هستن که مصطلحات تازه‌ای هم درست بکنن، ابزارهای لازم رو در واقع در اختیار قرار بدن برای بررسی موردی روایت به روایت، یعنی یه سری تعابیر دقیق تری که بهتر بتواند توضیح بده وضعیت یک روایت رو ایجاد بکنن. ولذا این تقسیم رباعی ایجاد شد، وگرنه تقسیم ثنائی بود، یا معتبر است یا غیر معتبر. لذا کلمه صحیح رو هم اگر به کار می‌بردن در لسان قدما، منظور همین معتبر بود. صحیح نه به مفهوم جدید، به مفهوم قدیم، همون یعنی معتبر، داره اعتبار صدوری هستش. فلذا میخوام عرض بکنم که اینکه ما کافیه شریف رو عرض میکنیم که کافیه شریف رو کامل قبول داریم به لحاظ اعتبار صدوری، کسی تعجب نکنه، این اتفاقا این روش قدما همین بوده، اینطور رو یک کتاب رو تلقیه به قبول میکردن. الا انهو که خب بعضی اشکال میکنن، حالا اشکالات مختلف هستش، ما اشکالات سندی رو بفرمایید که اینها رو کاری نداریم، اونها رو که پاسخشو میدیم، فقط میماند اشکال دلالی. اشکال دلالی، در بحث دلالت ما معمولا این رو عرض کردیم که رفقایی که حالا با ما همراه بودن که این ادبیات ما کاملا براش آشنا هست دیگه، ما عرض میکنیم به لحاظ صدوری کافی شریف معتبر است، اما به لحاظ دلالی بررسی میخواد، بررسی میخواد، بالاخره ممکنه بین خود روایات کافی نیازمند این باشیم که اعمال قواعد جمع عرفی انجام بدیم، عام و خاص و مطلق و مقید و اینها، یا نه اصلا تعارض مستقر احساس بشود، خب ممکن است یه خبری رو کنار بگذاریم دیگه. اینجا بحث دلالت مطرحه، ما بحث صدور نده. وقت تو همین زیل بحث دلالت، اون وقت بعضی اشکال مطرح میکنن که آقا بالاخره بخشی از اخبار کافی شریف مفادی دارد و مضمونی دارد و بیانگر مطالبی است که اینها دیگه حقیقتا غیر قابل پذیرش، یعنی فی حد نفسه مشکل پذیرشش، ما کاری به تعارض نداریم، مثلا فی حد نفسه این چطور این مضمون از امام علیه السلام صادر شده و شما میخواید بگید این کافی شریف اعتبار صدوری دارد، این مطلب از امام صادر شده، و یه همچین حرفای عجیب و غریبی، این مگه میشه که امام یه همچین حرفی زده باشه؟ حقیقت امر این استش که اگر شما کل کافی رو بررسی بکنید، کافی شریف چند هزار روایت دارد؟ ها؟ بله نه. بین 14 تا 16 هزار روایت گفته شده، حالا این باب تقطیع و اینها، حالا شما حالا میانگی در نظر بگیرید 15 هزار روایت، تو 15 هزار روایت مجموع روایاتی که یه همچین مضمون عجیب و غریبی دارد، اون مقداری که کسانی که ادعا میکنند ذکر امثله میکنند و اون مقداری که خود ما هم یه تفحصی کردیم و بررسی کردیم، مجموعشون به 60 تا نمیرسه، مجموعش به 60 تا نمیرسه، مثلا شاید حدود 50 تا روایت باشد که یه مضمون عجیب و غریبی دارد. من نمیگم غلط ها، میگم عجیب و غریبه، ما نمیفهمیم چی حرف دقیقا فهم چی عرض میکنم، ما متوجه نمیشیم که این منظور چیه از این معنا، این مطلبی منظور چیه، احتمال زیاد داره کلماتی بوده که اینا ساقط شده افتاده، راوی درست متوجه نشده، اگر اون کلمات اضافه میشد مطلب الان کاملا قابل فهم بود برای ما، یا این است که اصلا امام بیان اومدن یه فهم اسراری رو برای شخصی بیان کردن مثلا و او بعدا اینا رو منتقل کرده و خب الان برای ما اینها عجیب و غریب جلوه میکنه، شاید حقیقتا درست باشد، یا اینکه حالا بگیم کلا نادرست باشد این مفاد به خاطر همین افتادگی هایی که دارد یا به جهات دیگر. ولی انصاف داشته باشی، شما تو قریب 15,000 روایت، حالا فوقش 50 تا روایت هم اینطور باشد، نمیتونید که کل اون 15,000 روایت رو بگید نه به خاطر اینکه ما 50 مورد اینطوری پیدا کردیم. این صحیح نیست. دقت من چه عرض کنم، این روش عقلایی نیست. به هر تقدیر این مطلب رو حالا بین القوسین عرض کردم. به هر حال این هستش که مبنای خودمون داشتم عرض کنم که حالا تو پاسخ به اون انقل ما یه خورده وارد بحث مبنایی هم شدیم، حالا اینو زمینه میکنیم برای ورود به بحث مبنایی. خب پس جواب بنایی که عرض شد، اما جواب مبنایی، جواب مبنایی این هست که جواب مبنایی به اشکال آیت الله خویی، از اونجا که دلیل اصلی و اهم ادله بر حجیت خبر واحد ثقه، سیره عقلا، اهم از عقلا به ما هم عقلا و عقلا به ما هم متشرع است. پس برای اینکه ببینیم آیا عمل مشهور متقدمین میتواند جابر ضعف سند باشد یا نه، اولا باید به سراغ سیره عقلا بریم و حدود و ثغور اون رو مشخص کنیم و ببینیم چنین حالتی رو هم در بر میگیره یا نه، و اگر شامل این مورد شد در مرحله بعد ببینیم آیا رد و منعی نسبت به اون از سوی شارع اطهر وارد شده است یا خیر. در اینجا که ما بحث میکنیم که آیا عمل مشهور قدما موجب انجبار ضعف سند هست یا نه، در حقیقت این بحث مردش و مرجعش به این است که ما برای وثاقت راوی چه جایگاه اهمیت و وزنی قائل هستیم. یعنی دو مرتبه ما رجوع میکنیم به اون بحثی که سابقا داشتیم. در اون بحثی که ما سابقا داشتیم که در ابتدای این قسمت از ابحاثمون بود، در اونجا محضر مبارکتون که در اونجا اشاره کردیم که در اینجا مبانی مختلفی وجود دارد، حالا اعلامی که هستن ما این رو در سه دسته تقسیم کردیم مبانی رو، گفتیم آه بالاخره وثاقت راوی مطرح شده است، وثاقت راوی مطرح شده است، اخذت وثاقت راوی مناقا و شرطا للحجیه بما هی هی و على وجه الموضوعیت المحبطه و تمام الموضوع. این مبنای اول بود. مبنای دوم، اخذت وثاقت الراوی مناطا و شرطا للحجیه بما لا بما هی هی بل بما هی سبب للوثوق الغالب و على وجه جزء الموضوع بحيث ان وثاقت الراوی والوثوق الغالب کلاهما معن دخیلان فی الحجیه. این مبنای دوم. مبنای سوم این که اخذت وثاقت الراوی مناقا و شرطا للحجیه لا به ماهیه هیه بل به ماهیه معرف صرف للوثوق الغالب و على وجه طریقیت المحضه بحیث ان الوثوق الغالب تمام الموضوع للحجیه. خب این مطلبی بود که ما سابقا هم عرض کرده بودیم خدمت شما. اینجا دو مرتبه همون بحث در حقیقت میشود گفت به نوعی تکرار میشه. ما باید به سراغ سیره بریم ببینیم که سیره عقلا کدام یک از اینها رو تایید میکنند. خب اخذت وثاقت الراوی مناطا و شرطا للحجیه بما هی هی و على وجه الموضوعیت المحضه و تمام الموضوع. وثاقت راوی به نحو هیه هیه و به وجه موضوعیت بحته و به عنوان تمام موضوع به عنوان منات و شرط حجیت اخذ شده باشد، یعنی تمام موضوع برای جعل حجیت برای خبر ثقه، ثقه بودن راوی اون خبر هست. یک تذکری هم عرض بکنیم اینجا، این که کلمه ثقه این نسبت به مذکر و مؤنث فرقی نمی کنه، اهم است که راوی مذکر باشد یا مؤنث، در مورد هر دو ثقه به کار می رود. کما اینکه در مورد مفرد و جمع هم تفاوتی نمی کنه، یعنی درباره مفرد ما می توانیم از این تعبیر استفاده بکنیم، بگیم راوی ثقه، از مثلتون که درباره جمع هم می توانیم به کار ببریم، بگیم روات ثقه، از این جهت تفاوتی نمی کنه. لذا اگر کسی بگوید جماعت ثقه یعنی جمع ثقه‌ای هستند، این سخن صحیحه و مانعی نداره، گرچه حالا معمولا برای جمع از کلمه ثقات استفاده میشه، ولی اگر ثقه هم به کار ببرد مهم نیست. خب این تذکری بود، تذکر تمام. محضر مبارکتون که در این حالت در این مبنا گفته می شود که ما دائر مدار وثاقت راوی هستیم، یعنی مهما وجدنا راویان ثقتن نأخذ به خبره، هر جایی که یافتیم نأخذ به خبره، و اگر راوی ثقه‌ای پیدا نکردیم اون رو بر کنار می گذاریم. راوی اگر ثقه نبود روایتش کنار گذاشته میشه، حالا هر چی که میخواد باشد. یعنی در این حالت که ما راوی ثقه رو پیدا کردیم، اگر تمام قدما و متأخرین الکل فی الکل از این روایت اعراض کرده باشن، برای ما اهمیتی نداره، راوی ثقه هست و تمام موضوع برای جعل حجیت برای خبر وثاقت راوی بوده و الان موضوع به تمامهی موجود و محقق، و وقتی موضوع تام و تمام شد، حکم که عبارت است از حجیت به شکل طبیعی به دنبال اون میاد و تحقق پیدا می کنن. لذا ما اهمیتی نمیدیم به اعراض قدما یا اعراض متأخرین یا اعراض همه اونو، همه هم اعراض بکنن ما طبق همون خبر عمل می کنیم. از اون طرف اگر الکل فی الکل این روایت رو پذیرفته باشن و طبقش فتوا داده باشن، ولیکن ما بررسی بکنیم و ببینیم که راوی ثقه نیست، روایت رو کنار می گذاریم، باز اهمیتی برامون ندارد که همه عمل کرده اند یا عمل نکرده اند. واضح است که طبق چنین مبنایی اساساً عمل یا اعراض مشهور هیچ ارزشی ندارد، هیچ ارزشی ندارد. اگر بخواهد ارزشی براش لحاظ بشه، صرفاً ارزشش همین خواهد بود که شخص فقیه میگه خب حالا یه بررسی بیشتری بکنم، حالا مشهور یا اتفاق کل فی الکل، همه از این روایت اعراض کردن یا همه به این روایت عمل کردن، من به نتیجه مغایر با این رسیدم، چه بسا اشتباه کرده باشم، پس یه مقدار بیشتر دقت بکنم، یه مقدار بیشتر بررسی بکنم، یه مقدار بیشتر فحص بکنم، همین، یعنی یه مقدار احتیاط در مقام عمل برای او ایجاد میکنه. این هم احتیاطاً وجود که انسان متشرعیست، انسان متدینیست، این فقیه میگه بالاخره حالا نکند که من اشتباهی کرده باشم، بیشتر دقت میکنم. اما اگر بیشتر هم دقت کرد، باز به همون نقطه سابقی رسید، هیچی، خیالش راحته و طبق همون مبنایی که بهش رسیده عمل میکنه. فرقی نمی کنه چه عمل چه اعراض، برای این شخص فرقی نمی کنه دیگه.
ثقه شد وقتی که ثقه بود، این حجت تکیه اون برش هم ثابت نشده که اگه ضعیف بود کیجه.
نه نه نه، میخوام بگم طبق این مبنا تفاوتی نمی کنه، طبق این مبنا مهم وثاقت راویه. خب اگر وثاقت راوی بود و همه از او اعراض کرده باشن، ارزشی ندارد، و اگر وثاقت راوی نبود و همه بهش عمل کرده باشن، بازم ارزشی ندارد.
این میخوام بگم این یه طرف است، این ادعا میگه اگه سرقه بود ما قطعا عمل میکنیم، این کار نه، ولی سرقه نبود هم این
نه 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 اخذت وثاقت راوی مناطا للحجیه به ماهیهیه و به ماهیه تمام الموضوع، اینه علت تامه است. حاجا نه، حالا
منظور این که اگر راوی ثقه بود قطعا هست، ولی ثقه نبودش که هنوز حرفی نداره که حاجا شاید ثقه نبود از جهاتی بشه.
نه حاجا، وقتی ما گفتیم وثاقت راوی تمام موضوعه، یعنی کلن این حکم وضعی حجیت دائر مدار این موضوع است، فی الوجود و العدم، یعنی اگر این موضوع بود اون حکم هست، اگر موضوع نبود اون نیست، دائر مدار وجود و عدمه، یعنی اگر وجود داشت اون حکم وجود داره و اگر معدوم بود این موضوع حکم وجود نداره، حتی در دلش جدا این انفکاک نداره، جا انفکاک اینطور نداره. حالا تأمل کن،
یعنی خود
بله بله جا ما خودم این مبنا اینه، اصلا مبنا این هست، غیر از این که نیست، مبنا اینه. از خودتون گفتش که اگرم نگن عقلشون نرسیده، ولی مبناشون همین. وقتی بخوزیم با یه آقایی با یه بنده خدا جایی رفته بودیم، از خودتون که تو منزلشون، حالا صابخونه نبود، ما تو منزل بودیم، بعد این میرفت تو آشپزخونه میگشت این خوراکیار من داشت میخورد اینا، گفتیم آها نکن این کارو، یعنی چه درست نیست این کار فلان، خودش باید بیاد پذیرایی کنه. حالا هرچه گفت نه اون عقلش نمیرسه پذیرایی کنه، ما که عقل اون میرسه که پذیرایی بشیم. حالا از اون که اگر کسی این مبنا رو داشته باشه و این حرفو نزنه، نشون میده عقلش نرسیده، ما که عقل اون میرسه که. ولی حالا مزاح میکنیم، این مبنا واضحه و اگه کسی قائل به مبنا باشه علل قاعده همین نظر رو داره. سابقا عرض کردیم که این مبنا مورد نظر ما نیست، به لحاظ اینکه ما میگیم که مبنای حجیت خبر واحد سیره است، سیره عقلا و سیره متشرعه. وقتی مبنای ما سیرت العقلا به ما هم عقلا یا سیرت العقلا به ما هم متشرعه شد، طبیعتا این وجه جایگاهی ندارد، برای اینکه اساسا نگاه عقلا نگاه تعبدی نیست، اونها تعبدی ندارن. عقلا دنبال این هستن که اماره و خبری به دست بیارن که کاشف از حقیقت باشه و بتونن بر اساس اون تصمیم بگیرن و کارهاشون رو پیش ببرن. پس در سیره عقلا تعبد معنا ندارد. اینا رو که تاکید میکنیم اونجا چون مهمه، اینا به زنگاهای انسان میخواد تصمیم بگیره و اتخاذ مبنا بکند، باید همین نکات تو ذهنش باشه تا بتونه مبنای صحیح رو اتخاذ بکنه. عقلا به دنبال جلب منفعت و مصلحت و دفع مفسده و مضره هستن. هر جا منفعتی به اونها برسد استقبال میکنن و هر جا که ضرری از اونها دفع بشه باز هم استقبال میکنن، اینو میخوان. این واقعیتی است در سیره عقلا وجود داره. حتی عقلا به ما هم متشرع هم به دنبال همین امر هستن، از این جهت تفاوتی ندارن، الا اینکه متشرعه از اون جهت که مصلحت و مفسده رو منحصر به دنیا و زندگی مادی نمیدونن و میگن آخرت و قیامتی هم هست و مصالح و مفاسد اخرویه هم وجود دارند، لذا نگاهشون محدود به مصالح و مفاسد دنیوی نیست، وگرنه متشرع هم به دنبال دفع مفاسد و کسب مصالح هستن. خب وقتی پای سیره میاد وسط، همچنان که عرض کردیم تعبد عقب میره، سیره مخصوصا سیره عقلا به ما هم عقلا فقط جلب مصلحت و دفع مفسده است، فقط این امرشون مطرحه و اینها دائر مدار نظرشون دائر مدار عناوین دیگر نیست، کافی است که خبری براشون قابل اعتماد باشه. حالا مخبرش هر کسی میخواد باشه، هر کسی باشه، مهمه که خبر قابل اعتماد هست. وثاقت راوی فقط و فقط اماره است در نزد اینها، نه بیش از این. پس ما این شق اول و مبنای اول رو قبول نداریم. دلیل ما این هستش که مبنای ما سیره است و طبق سیره این نظر رأی اول و شق اول از مبانی قابل پذیرش نیست. اما بریم سراغ مبنای دوم، شق دوم. خب خود این عرض کردیم که این شق دوم، البته حالا به یه تقسیمی گفتیم شق دوم دو حالت دارد تو این بیان امروزمون، حالا این بود که حالا شق دوم، شق دوم این که بگیم اخذت وثاقت الراوی مناطن و شرطن للحجیه لا به ماهیه هیه بل به ماهیه سببون للوثوق الغالب و علا وجه جزء الموضوع به حیث وثاقت الراوی یعنی سبب ایه سبب و الوثوق الغالب ایه المسبب کلاهما دخیلان فی الحجیه. وثاقت راوی جزء الموضوع، یعنی هم سبب و هم مسبب در حجیت دخالت دارند. وثاقت راوی سبب است، وثوق به صدور مسبب است. سبب و مسبب اینا هر دو دخالت دارند. این قلت، این که شما وقتی میگید سبب هست دیگه نیازی به ذکر مسبب نیست، چون وقتی سبب بود مسبب قهرن به دنبال او میاد. پس وثاقت راوی که سبب وثوق به مضمون خبر هست، این که ذکرش کفایت میکنه، نیاز به عرض ذکر مسبب نیست و اینجا ذکر مسبب در حقیقت زائده، این نیاز به این وجود ندارد. قلتو در پاسخ اینطور عرض میکنیم که نه اینجور نیست، یعنی این سبب سبب دائمی نیست. اینطور نیست که این مسبب منحصرن و الا ولابد فقط از این سبب ایجاد بشود. این سبب البته سبب غالبی و اکثریه، یعنی عادتا و معمولا این سبب به این مسبب منجر می شود، اما علت تامه نیست که بگیم الا ولابد اگر این سبب بود مسبب هم هست و اگر این سبب نبود مسبب هم نیست. شما در فلسفه این رو خوندید دیگه، در بحث سنخیت میان علت و معلول، اونجا میگید المعلول لا یختلف ولا یتخلف عن علته، المعلول لا یختلف ولا یتخلف عن علته. خب این لا یتخلف یعنی جدایی ناپذیر بودن و تفکیک ناپذیر بودن معلول نسبت به علت. ما عرض میکنیم چنین حالتی نسبت به وثاقت راوی و وثوق به خبر این وجود نداره. اینطور نیستش که لا یتخلف باشد، نه خیر، چنین حالتی نیستش. محضر مبارکتون که وثوق مضمون اینطور نیست که معلولی باشد که لا یتخلف عن وثاقت راوی. گاهی وثاقت راوی هست ولی به دلایلی و به خاطر وجود قرائن، مسائل و مشکلاتی وثوق به مضمون نیست، و بالعکس، یعنی گاهی وثوق مضمون هست ولی وثاقت راوی وجود ندارد. پس ما هر دو رو میخواهیم، یعنی هم وثاقت راوی رو میخواهیم و هم وثوق مضمون رو لازم داریم تا به عنوان جزء العله این وثاقت باشد، وثوق هم باشد انشاءالله. حالا دیگه امروز که نمی‌نیست، انشاءالله بعدن ما به این نکته اشاره کنیم که چرا این وثاقت راوی رو به عنوان جزء الموضوع این عزیزان تاکید دارن که باید باشد. حالا ما البته قبول نداریم، لکه اینا میگن باید باشد، علتش چیه؟ حالا بعدن اشاره خواهیم کرد. اینم شق دوم بودش. و اما شق سوم، اخذت وثاقت الراوی مناطا و شرطا للحجیه لا به ماهیه هیه بل به ماهیه معرف للوثوق الغالب و على وجه طریقیت المحضه به حیث الوثوق الغالب تمام الموضوع للحجیه. در این حالت وثاقت راوی طریق محض است، صرف طریقه، هیچ چیزی بیشتر از طریق نیست، مثل عنوان مشیر میمونه. چطور شما میگه در روایت در سل هذا الجالس، از این جالس بپرس، از این شخصی که نشسته است بپرس. خب آیا جلوس در اینجا موضوعیتی دارد؟ یعنی اگر این شخصی که مسئول است و باید مورد سوال قرار بگیرد، اگر این از جاش بلند شد، دیگه نمیگن سل هذا القائم سل هذا الواقف، نه اینطور نیست. جلوس در اینجایش نقشی ندارد، صرفا عنوان مشیره، صرفا شما خواهد اشاره کنیم به اون شخص که از کی بپرسم، میگه از اینی که نشسته، از اینی که نشسته. حالا اگر بلند شد وایساد چطور؟ اگر فرض کنید خسته شد دراز کشید، اصلا دقت کن چشم دیگه، نه دیگه دراز کشید نرو سراغش، نه فرق نمیکنه، در هر حال برو سراغش و از اون سوال کن ها. فلذا اینجا همینطوره، موضوعیتی نداره. اینکه سیره، که سیره این است که میروند سراغ راوی ثقه، خب این چه جهتیه؟ چه جهتیه؟ چه ویژگی در راوی ثقه وجود دارد؟ آیا وثاقت راوی برای عقلا موضوعیت داره و اونها قبول خبر رو دائر مدار وثاقت راوی می دانند؟ به نظر میاد نه، اینطور نیست. خیر، تمام نگاه عقلا و مردم و انسانها و عرف از محضر مبارکتون که این به وثوق است، نه به وثاقت راوی. وثاقت راوی کاری ندارن، باید وثوق براشون حاصل بشه. اگر وثوق براشون حاصل بشود، از منظرتون که خبر رو میپذیرن. پس وثاقت راوی رو معرف صرف برای وثوق غالب میبینن. این تمام موضوع و تمام ملاک برای حجیت، یعنی وثوق تمام موضوع و تمام ملاک برای حجیت هست. به نظر ما میاد که شق دوم که به عنوان جزء وثاقت راوی رو به عنوان جزء شق اول که وثاقت راوی رو به عنوان تمام موضوع برای حجیت مطرح می کند صحیح نیست، به همون دلیلی که عرض کردیم. در دو مورد اخیر هم، موردی که بیشتر به ذهن قلب پیدا می کند همین شق سوم هست، نه شق دوم. حتی شق دوم به عنوان جزء الموضوع هم ما قبول نداریم. و اینکه شاید در نظر بدوی به نظر به ذهن خطور کند که شاید در نظر بدوی به ذهن خطور کند که وثاقت راوی هم جزء العله است و لها قسط من الثمن فی نظر العرف والعقلاء، جوابش این هست که این امر ناشی از کثرت وثوق از طریق کشف وثاقت راوی است. یعنی این طریق پرکاربردتر از طرق دیگره، وگرنه وثوق به مضمون و مفاد خبر و صدور اون منحصر به این طریق نیست. خب حالا برای امروز کفایت میکنند، انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
فردا که